رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شامتان بخیر شنونده ارجمندی گفتارهای آزادی. امروز پنجشنبه 11 یونی سال 2009 است و استودیوی دوشنبه. من شهلا گلخوجه همراه با همکارم در استودیوی پرایو خرمون بقازاده شما را به شنیدنی نشر اولین مجله شامگاهی دعوت میکنیم.
سلام شنونده عزیز، در دوشنبه ساعت 7 و در پرایو 4 بیگاه از برنامه رو طبق انانه با نگاه به مهمترین خبرهای روز شروع میکنیم. همکارم طاهر سفر امروز مسئول بخش خبری رادیو آزادی است. سلام طاهر.
سلام همکاران گرامی، سلام شنونده ارجمند. و نخستین خبر هم از تاجیکستان است و اینکه مقامات ازبکستان از حکومت تاجیکستان خواستند تا هفته آینده بیشتر از 17 میلیون دلار حق گاز آن کشور را بپردازد. در عکس حال انتقال گاز به تاجیکستان کاملا قطع خواهد شد. شوکت شایموف معاون رئیس شرکت تاجیک ترانس گاز به رادیوی آزادی گفت با عنوان آنها چنین برقی از شهر تاشکند رسیده است. با گفته شوکت شایموف، حالا شرکت تاجیک ترانس گاز قادر به پرداخت حق گاز ازبکستان نیست، زیرا مصرف کنندگان اصلی گاز ازبکستان در کشور نیز پول برای پرداخت حق گاز نداشتند. وزیران دفاع پیمان نظامی اتلانتیک شمالی امروز در شهر بروسل اوضاع در افغانستان و تعداد نیروهایشان در کوسوو را بررسی میکنند. انتظار میرود که ایالات متحده آمریکا به کشورهای اروپایی فشار بیارد تا سربازان بیشتری به افغانستان بفرستند. آمریکا عهد داده است که برای مبارزه با شورشیان به رهبری طالبان در افغانستان 21,000 سرباز علاوهگی میفرستد. قرار است وزیران دفاع ناتو همچنین دایر به مسئله کاهش تعداد نیروهایشان در کوسوو گفتگو کنند. فرانس جوزف یانگ وزیر دفاع آلمان گفت احتمال می‌رود تعداد نیروهای پیمان در کوسوو تا 10,000 نفر کم کرده شود. سازمان جهانی بهداشت امروز کارشناسان بلندپایه خود را با یک نشستی فوری دعوت کرد تا مسئله پاندمی اعلام کردن زکام خوک را بررسی نماید. سرایت این بیماری خطرناک به انسان تا حال در 74 کشور جهان مشاهده شده است. نشست سازمان جهانی بهداشت در شهر ژنو در حال برگزار می شود که علامت های وسعت گرفتن بیماری زکام خوک که نخست در مکزیک خروج کرد بیشتر می شوند. این بیماری حالا در آسیا و آمریکا و اروپا از انسان به انسان سرایت کرده است. اگر سازمان جهانی بهداشت قرار کند که زکام خوک به سطح پاندمی یعنی گسترش سراسری رسیده است، نخستین چنین قرارش در 40 سال اخیر خواهد بود. قیمت نفت در بازار جهانی امروز به 72 دلار برای هر بشکه رسید که در سال روان مشاهده نشده بود. معاملات هر بشکه نفت در بازارهای آسیا امروز به 72 دلار و 13 سنت صورت گرفت و روز چهارشنبه در بازار نیویورک از 71 دلار هم گذشت. قیمت نفت که در ماه مارس 35 دلار را تشکیل می‌داد تا امروز دو برابر افزایش یافت، زیرا معامله کنندگان نفتی انتظار دارند که روزهای سخت رکود اقتصادی آمریکا بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان سپری شده است. از این خاطر طلبات به نفت در اینجا بیشتر خواهد شد. در جمهوری اسلامی ایران تبلیغات نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید. در انتخابات روز جمعه 4 نفر از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی با 4 نامزد دیگر، میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب و همچنین مهدی کروبی و محسن رضایی رقابت خواهد کرد. در ساعت‌های اخیر تبلیغات انتخاباتی یک مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، یک نهاد قوی نظامی در کشور، به طرفداران اصلاح طلبان هشدار داد که هر گونه تلاش برای انقلاب را تحمل نخواهد کرد. ارتش آمریکا میگوید ملا مصطفی، یک فرمانده طالبان که تصور می‌رفت در حمله هوایی ارتش هلاک شده است، احتمالاً زنده است. روز چهارشنبه ارتش ایالات متحده گفت که ملا مصطفی و 16 جنگجوی زیردستی او در حمله هوایی در ولایت غور هلاک شدند. اما امروز نظامیان آمریکا در افغانستان با نشر بیانیه گفتند که گزارش‌های معتمد در دست دارند که ملا مصطفی از این حمله جان به سلامت برده است. با گفته نظامیان، آنها همچنین گزارش‌ها دایر به هلاکت مردم ملکی در این حمله را تحقیق میکنند. با گفته مردم محلی، بر اثر حمله بر روستای آنها 12 جنگجو و همچنین 10 غیر نظامی جان دادند.
تشکر طاهر. البته با اینکه فردا روز انتخابات رئیس جمهوری ایران است و عملا ساعت های به شمار مانده است و این رای دهی که بسیاری ها همچون یک انتخابات تاریخی پیشگوییش میکنند، یک خبر به دستم رسید، شاید شما هم دانیدین رو، گویا آمریکا و ایران حالا راجع به برگزاری یک مسابقه فوتبال در خاک تهران میانی در خاک تهران میانی دسته های این دو کشور مذاکره میکنند و گویا علاقه مهلت برگزاری این بازی ها هم به ماه نویبر تعیین شده. شما درباره تفصیلات این خبر
بله رهبری تیم ملی فوتبال امریکا گفت که مسئله بازی این تیم با تیم ملی ایران بررسی شده است و سنه احتمالی اون را هم طور گفتید ماه نوامبر اعلام کردن. در صورت توافق دو طرف نخستین بازی تیم های ملی ایران و امریکا این بازی تایی یک ده ساله اخیر خواهد بود. سنیل گولاتی رئیس فدراسیون فوتبال امریکا گفت گفتگو با ایران در مرحله مقدماتی قرار دارد، زیرا تیم های ملی دو کشور تلاش دارند با مرحله اساسی مسابقات جام جهانی فوتبال در سال 2010 در آفریقای جنوبی راه یابند.
خیلی خبر جالب است تایر، با ویژه که از آن بوی نرم شوی و بهبودی و احتمالی رابط میانی دو کشور میاد. در جای دیدم که میگفتند در صورت برگزار شدن این بازی ها این نخستین ملاقات فوتبال بازان دو کشور در طول 10 سال اخیر خواهد شد.
درست است واقعا.
خب به هر حال تا تیرماه چند ماه دیگر فرصت داریم همکاران و شنونده عزیز ببینیم چی خواهد شد، ولی انتخابات ایران فرداست و همراه با رادیوی آزادی و سامانه اینترنتی ما از جریان رای دهی فردا مشاهده کنید.
بله، ozodi.org یا ozodi.tj و با سپاس به همکارمان تایری سفر مجله شمگوهی را پی میگیریم.
رادیوی آزادی مجله شمگوهی.
و حالا شنونده عزیز توجه کنید به سرخط مطالب مورد پخش این قسمت برنامه. انتخابات ریاست جمهوری در ایران، رای دهندگان فردا نه برای شعار پرتویی های ضد غربی احمدی نژاد بلکه برای بهبود وضع اقتصادی کشورشان پای صندوق های رای می روند.
تاجیکستان و انتظارات این کشور از رهبری آینده ایران در مرحله رهبری اصلاحات خواهان دوشنبه شاهد سرمایه گذاری بیشتر جمهوری اسلامی با اقتصاد شده است.
دادگاه شهری دوشنبه بررسی پرونده تقوی نظر صالحف برادری وزیر پیشین امور داخلی تاجیکستان را با اتهام کشتار انسان شروع کرده است.
صاحبکاران تاجیک و روس راههای کارکرد اورانیوم را در قلمرو تاجیکستان بررسی دارند.
و اینچنین در برنامه امروز راجع به بالاروی میزان جنایتکاری در تاجیکستان صحبت کرده، به بحث میان اتفاق آهنگسازان و دادستانی کل تاجیکستان روشنی میاندازیم. اما حالا رویت به موضوع انتخابات فردای رئیس جمهوری ایران که تو برگزاری آن طوری گفتیم ساعت‌های به شمار میماند. پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد در بیرون از جمهوری اسلامی از جمله در تاجیکستان بیشتر با لحن و شیوه شدید شهرت دارد و طلب های سازمان ملل را به قطع غنی سازی اورانیوم رد میکند، قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم یا هولوکاست را دروغ مینامد و منتظم سیاست خارجی ایالات متحده را تازیانه تنقید میگیرد.
اما وقتی که ایرانیان روز جمعه به رای دهی می روند، توجه اساسی آنها نه به نمایش های بین المللی احمد نژاد روانه خواهد شد، بلکه به آنکه چگونه او اقتصادیات ایران را به راه مانده است. در آخرین ساعت های به شمار انتخابات ایران در این باره همکارمان سلیمی ایوب زاد گزارش می دهد.
هنگامی که لحظه به لحظه معرکه انتخاباتی ایران رو به پایان می آورد، لحن صحبت های انتخاباتی تیز و تند می گردد و این لحن بیش از همه در پیوند به وضع اقتصادی شدت می یابد. پرزیدنت فعلی ایران و نامزد برای دور دوم رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد بخش زیادی از تبلیغاتش را به ستایش وضع اقتصادی صرف کرد. در بحث های عمومی و ارقام و عدد را نمونه می آورد تا بگوید اقتصادیات ایران حتی در عهد بحران جهانی هم قوی و بی‌گزند باقی مانده است. و همچنین رقیبان خود را عیبدار می کند که در ارزشیابی وضع اقتصادی گزارش سازمان های غیر دولتی غربی را استفاده می کنند که به گفته وی تحت تأثیر صهیونیسم آماده شده، هدف از آنها بی آبرو کردن حکومتی اوست.
شما با جعل سند، با تمسک به سازمان های صهیونیستی می خواهد بگید که این دولت دروغگوست.
چنین گفت احمد نژاد در سخنرانی تلویزیونیش در شام 10 ایون، در حالی که یک گزارش نامشخص سازمان شفافیت بین الملل را در دست داشت. اما رقیبان او، چه اصلاحات خواهان و چه یگانه رقیب محافظه‌کار، به این عقیده راضی نیستند. مخصوصا سروزیر سابق میرحسین موسوی که در مقابل ارقام آورده احمد نژاد درباره تورم 15% با استناد به اطلاع بانک مرکزی ایران گفت تورم در کشور 25% را تشکیل می‌دهد. موسوی پرزیدنت را به دروغگویی در مورد وضع اقتصادی کشور عیبدار کرد.
خب چرا به مردم دروغ میگی؟ چرا به مردم اطلاعات غلط میگی؟ آیا این به نفع کشوره؟ آیا برای دو روز در روی یه پستی موندن، در یک مقامی قرار گرفتن، یا یکی رو اصلا از میدان بدر کردن؟ درست هست که به مردم الان یه دو سه جمعه چشم ما عبور بکنیم.
اصلاحات خواهان احمدی نژاد را عیبدار میکنند که با سیاست عامیانه‌اش در اقتصادیات و وعده بروی دسترخوان مردم گذاشتن درآمد نفت ایران، این اقتصادیات را به ورطه شکست گذاشته است. استراتژی احمدی نژاد چنین بود که با تمام هیئت حکومتش به 60 ولایت و ناحیه کشور سفر کرد و به هر کجایی که می آمد ساختمان مکتب و ورزشگاه های نو را سر میکرد و در چندین حالت برای حل مشکلات محلی نقدینه بزرگی به مقامات ولایت و نواحی میداد. همزمان دستور داده بود به آیله های جوان و صاحب کاران نفکار قرض های با امتیاز داده شود و بر زمین خدمات طبی را برای 22 میلیون نفر ایرانی بپول کرد. مخالفان احمدی نژاد این تلاش ها را بی اختیار و تصادفی نامیده می گویند وی تنها به خرج کردن ثروت ملی عادت کرد، نه به افزودن آن. با این سبب سرمایه گذاری بر رشد اقتصادیات کاهش یافته، تورم بالا رفته است. روزنامه اصلاحات خواهی سرمایه نوشته است ایران در 4 سال گذشته از فروش نفت و گاز 272 میلیارد دلار درآمد یافته است، حالان که در 8 سال حکومت محمد خاتمی کشور همگی 172 میلیارد دریافت کرده بود. این عدد و ارقام و قیاس آنها حتی خشم محافظه‌کاران را نیز برمی‌انگیزد. شهردار تهران محمد باقری قالیباف میگوید این چیز سبک سروری است که وضع زندگی مردم در دوره‌ای که نفت 140 دلار بود نظر به دوره‌ای که آن 16 دلار بود نه بهتر بلکه بدتر شده است. اختلاف در مورد سیاست مالیوی پرزیدنت در داخل خود حکومت نیز سر زد و احمدی نژاد در ماه سپتامبر سال گذشته رئیس بانک مرکزی ایران طهماسب مظاهری را که طرفدار محدود کردن خراجات بود از وظیفه‌اش برکنار کرد. اما پیشنهاد احمدی نژاد را به تقسیم مستقیم پول به ایرانیان به جای یارانه‌های دولتی که مایه جلوگیری از پروازی نرخواست، پارلمان ایران از بیم انفجار تورم پشتیبانی نکرد. ولی چرا اقتصادیات به مسئله اساسی تبدیل افتاده است؟ پیش از همه برای آنکه اکثر کارشناسان نمی‌خواهند این سیاست ادامه پیدا کند. چون این خطر وجود دارد، زیرا احمدی نژاد آن را یگانه راه بهبودی وضع مردم می‌داند. مخالفانش میگویند باید به قانونهای خود اقتصادیات رو آورد و به لیبرالیزاسیون اقتصادیات راه گشود، اما آنها برنامه مفصل اقتصادی پیشنهاد نکرده اند. سرنوشت انتخابات نیز به این بستگی خواهد داشت که کدامی از طرفها رای دهنده را معتقد میگرداند که فکر او درست است.
نتیجه گیری های نچندان خوشایندی و از اقتصادی ایران بعد 4 سال رهبری محمود احمدی نژاد و در تاجیکستان هم از احتمال نو شدن رهبر جمهوری اسلامی یک شریک مهم اقتصادی و سیاسی منطقه زیاد صحبت می شود این روزها. تاجیکستان به دلیل مشترکات تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی اش با جمهوری اسلامی ایران به تحولات این کشور همیشه توجه خاصه ظاهر کرده است.
بله خیرامان، بحث و تلاش و کاردار انتخاباتی ریاست جمهوری ایران در رسانه‌های تاجیکستان نیز بازتاب داشته و در محافل نیز باعث بحث و گفتمان بوده است. مثلا نشریه‌های چاپ دوشنبه مثل ملت و آسیا پلوس، زندگی، نوری زندگی و نجات امروز و هفته‌های پیش اگر بیشتر اطراف مسئله نو شدن رهبر و تغییرات احتمالی در سمت‌گیری‌های سیاسی ایران بحث و تحلیل کرده باشند، برنامه‌های تلویزیون‌های دولتی در زمینه شخصیت‌ها تارو بیشتر در برای احتمالی نو شدن مناسبت دو کشور بعد انتخابات برنامه‌ها تهیه کردند. خلاصه صحبت‌ها زیاد است در محفل‌های سیاسی تاجیکستان، اما مهمترین نکته در همه این صحبت‌ها شاید این باشد خرمون که اکثر صاحب نظران تاجیک به این باورند صرف نظر از سر کار آمدن هر نامزد در انتخابات ریاست جمهوری ایران مناسبت این کشور با تاجیکستان تغییر نخواهد کرد. همکار ما رحمت کریمی دولت در دوشنبه همه این افکار مهم را چنین خلاصه کرده است.
غالبا جامعه تاجیکستان میخواهد باور کند که مناسبات تاجیکستان با ایران صرف نظر از شخصیت پیروز در انتخابات روز 12 ایون ریاست جمهوری در آن کشور همچنان گسترش خواهند یافت و بیشتر از این اخلال در مناسبات وارد نخواهد شد، بلکه برنامه‌های رویداد گرفته ایران در تاجیکستان در بخش اقتصادی سرعت بیشتری کسب خواهند کرد. قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک از جمله به این باور است که ایران تاجیکستان را دهلیز برای ورود خود به منطقه آسیای مرکزی میداند و از این لحاظ صرف نظر از شخصیت رئیس جمهور مناسبات دو کشور همچنان گسترش خواهد داشت.
روابط جمهوری اسلامی ایران با تاجیکستان در سطح قرار دارد که از اولویت های سیاست خارجی تهران می باشد و بنده فکر نمی کنم که مثلا با حفظ کرسی احمدی نژاد یا با قدرت رسیدن یکی از نامزدهای موجود آن بتواند دستخوش تحولاتی عمده و بنیادی بشود.
تاجیکستان با ایران در حال حاضر در بخش‌های مختلف همکاری دارد و صدها میلیون سرمایه ایرانی در لایحه‌های مهم تاجیکستان تا کنون هزینه شده است، اما جلب این سرمایه و تطبیق این طرح‌ها به سادگی دست نداده و اصطلاح اصلاح طلب و محافظه‌کار در روابط تاجیکستان با ایران نیز رنگ قابل احساس دارد. جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را در آخر سال 1991 به رسمیت شناخت، اما با مجرد آغاز درگیری‌های مسلحانه ایران عمدتاً پناهگاه رهبران مخالفین و پشتیبان نیروهای مخالف دولت در سطح بین‌الملل بود. با این وجود تهران روابط دیپلماتیکی همراه با مشکل خود را با دوشنبه رسمی نیز توانست کماکان حفظ کند. در این مدت روابط تاجیکستان با ایران عمدتاً در سطح سفر هیات‌های فرهنگی، نشر کتاب و کمک‌های بشری محدود بود، اما دوشنبه با دست آوردن یک اعتبار 25 میلیون دلاری عراقی هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت ایران وعده‌اش را سپرده بود، هیچگاه از یاد نبرد. با دست آوردن این اعتبار تا سری کار آمدن سید محمدی خاتمی و امضای سازشنامه عمومی صلح و رضایت ملی در تاجیکستان ناممکن بود. با آمدن محمدی خاتمی سیاست ایران در قبال تاجیکستان در دو سمت تغییر کرد. برای اولین بار با سرمایه‌گذاری طرح‌های اقتصادی و انرژی توجه شد و یک سرمایه‌گذاری 600 میلیون دلاری را آقای خاتمی برای تاجیکستان وعده کرد که تا کنون نصف از آن اجرایی شده. از نگاه دیگر روش عمدتاً مذهبی در سیاست‌های فرهنگی ایران در تاجیکستان نیز به گونه چشمگیر تغییر کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی تنها شانس آورد که شاهد اجرای توافقات و سازشنامه‌های میان تاجیکستان و ایران در زمان محمد خاتمی به دست آمده در زمینه ساختمان تونل استقلال، نیروگاه سنگتوده دو و بخشی از ساختمان راه ماشینگرد کولاب درواز باشد. با توجه به این برخی از صاحب نظران تاجیک اعتقاد دارند که با قدرت برگشتن اصلاح طلبان در ایران در نمونه موسوی یا کروبی مناسبات تاجیکستان با ایران را به سطح مناسب‌تر سوق خواهد داد. رحمت الله زایروف حقوقدان و رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از جمله میگوید:
از روی اون عقیده هایی که مثال خوزر موسوی ترغیب میکند، یکی مثال همین جانبداری موسوی خود حاتمی هم که همینجا بود، من فکر میکنم که از نگاهی پرینسپای اولیسیونی که اونها دارن و بسیارتر تکیه میکنن با فرهنگ و با پیشروی اولیسیونی، این حاضر با جامعه تاجیکستان هم مطابق تر میشه.
در همین حال برخی دیگر از تحلیلگران میگویند البته هر کسی در جامعه ایران به قدرت برسد، خواه اصلاح طلب و خواه اصولگرا، راه جز اعتراف جایگاه تاجیکستان در سیاست خارجی آن کشور را ندارد، ولی بهتر خواهد بود که منتخب ملت ایران کسی باشد که هم مورد قبول جامعه بین الملل و همزمان همسایه ها و خاصه تاجیکستان باشد. سید احمد قلندر صاحب نظر تاجیک میگوید:
نه تنها با ما، با جامعه جهانی هست. مثلا امروز که ایالات متحده آمریکا سمتی مناسبتش با هم با ایران تغییر دادن میخواهد، برنامه های قبل از انتخاباتی جناب آقای میرحسین موسوی کروبی به این سازگارتر و موافقتر.
اما مصاحبانی من از جمله ساکنان دوشنبه به یک حساب کاری به شخصیت رئیس جمهوری آینده ایران ندارند. این را حق مردم آن کشور می دانند، ولی همزمان امیدوارند که هر کس رئیس جمهوری ایران انتخاب نشود و وعده های سپرده ایران در قبال تاجیکستان را فراموش نکند و به آن عمل کند.
نوابسته از آن که در آینده رئیس جمهوری ایران کی را انتخاب میکنند، فکر میکنم که همراه ایران مناسبت های دوستانه داشتیم، فکر میکنم این مناسبت ها باز هم گسترش مییابند.
به همین ترتیب جامعه بین الملل و خاصه ایرانی ها انتظار پیروزی شخصیت در انتخابات روز جمعه هستند که بتواند تغییر در سیاست های این کشور و همین طور سیاست بین الملل تا جای وارد کند. بزرگترین انتظار تاجیکستان ولی این است که هر کسی برنده انتخابات روز 12 ایون نباشد، زودتر کار تونل استقلال که سالها به طول کشیده است از سر گرفته شود و ساختمان سنگتوده دونیز انجام پذیرد. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
صاحب نظران تاجیک راجع به انتخابات رئیس جمهوری ایران و حالا نوبت شماست شنونده عزیز که اندیشه های خود را در این زمینه با ما در میان گذارید و بگویید که به فکر شما بعد انتخابات ایران چی تحولات را در صحنه سیاسی این کشور و نقش آن در صحنه بین المللی انتظار باید شد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. دادگاه دوشنبه امروز بررسی یکی از پرونده های پرسر و صدا را آغاز کرد که از سلسله جنایت های اجانب خشونزدیکان مقامات بلندپایه حکومت توجیکستان محسوب می شود. در کرسی عبدور شونده های دادگاه پایتخت، برادر محمد نظر صالح، وزیر پیشین امور داخلی کشور، تقوی نظر صالح حضور دارد که او را دادگاه برای کشتاری دادر عروسش در سال 1999 عبدور می کند. دادر عروسی وی دلیر فوزیلوف اون وقت کارمند شعبه کارهای داخلی نوحه اسماعیل سومونی بوده است.
ولی چرا حالا بعد گذشتی 10 سال از این قضیه دادگاه تازه تقوی مراد صالح رو به جوابگری جنایی جلب میکند؟ شهلو در این زمینه چه خبری هست؟
میدونید خیرمون، این یکی از سوال های اصلی خبرنگاران توجیک است که در نوبت اول داده میشود. یک از مقامات بلندپایه دوستان شهر دوشنبه مثلا گفته است که پرونده جنایی در این زمینه 10 سال پیش باز شده بود، ولی به دلیل نبودن شهیدان و اثبات نشدن گناهی تحقیق این حادثه تا امروز دوام داشته است. برخی شهیدان به گفته این مقام از ترس جان خود تا حال از دادن بیانات خودداری میکردند.
خب
حالا بازداشت صالحو خوردی بله یکونی ما بعد از وظیفه سبک دو شدن برادر وزیرش امکان پذیر شده است. خب حالا فرصت خوبی است همراه با اسلامی مومینزاد همکارمون در دوشنبه روز اول مرافعه دادگاهی را مشاهده کنیم.
دادگاهی شهر دوشنبه مرافعه دادگاهی تقوی نظر صالحوف، برادر محمد نظر صالحوف، وزیر پیشین کارهای داخلی تاجیکستان را که به جنایات سنگین چون کشتار و نگاهداری غیرقانونی سلاح متهم می شود شروع کرد. الپمیش اکبروف دادرس دادگاهی شهر دوشنبه گفت که تقوی نظر صالحوف از جانب مقامات تفتیشاتی شهر دوشنبه از روی 3 بند کدکس جنایی تاجیکستان متهم می شود. از جمله تقوی نظر صالحوف در قتل دادر عروسش دلیر فازیلوف کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامونی گمانبر می شود که سال 1999 او را با سلاح نوع کلاشنیکوف در خانه شخصیش به قتل رسانیده است. الپمیش اکبروف می افزاید
در جلسه پرونده جنایت نسبت صالحوف تقوی نظر صاحبش که از جانب مقامات تفتیشات پیشکی برای تصرف یراق آتششان، برای غیرقانونی بلس آوردن، نگاه داشتن یراق آتششان و لوازمات جنگی و برای کشتار آدم عبدور دانسته شده است. حالا باشد ما بررسی پرونده جنایت را دوام داریم و هر جانبه پورا و ابیتوانه حالتهای کار را معین کرده قرار قانونی قبول میکنیم.
الپمیش اکبروف می افزاید بنا به معلومات دادگاه شهر دوشنبه پرونده جنایی تقوی نظر صالحوف که از 2 جلد بیش از 600 صحیفگی عبارت است 10 سال پیش از این باز شده است. اما تقوی نظر صالحوف بعد از 1.5 ماهی برکنارشوی برادرش از سمت وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در تاریخ 14 اپریل سال روان از سوی نهادهای انتظامی تاجیکستان بازداشت شده است. سیف‌الدین سراج‌زاده معاون اولی دادستان شهر دوشنبه میگوید به دلیل نبودن شاهدان و اثبات نشدن گناه تحقیق این حادثه تا امروز دوام داشت، ولی اکنون بنا به اطلاع دادگاه شهر دوشنبه شاهدان این حادثه پیدا شدند و در مرافعه روز پنجشنبه درباره تقوی نظر صالحوف شهادت دادند. هرچند قبلا مسئولین دادگاه شهر دوشنبه گفته بودند جریان مرافعه پرونده تقوی نظر صالحوف کشاد صورت میگیرد و به مطبوعات اجازه شرکت داده می شود، اما این مرافعه با شرکت تنها خویشاوندان صالحوف صورت گرفت. در همین حال دادربیک عبداللهیف و سید اکرم کامیلوف وکیلان دفاع تقوی نظر صالحوف و خویشاوندان او به دلیل خلل وارد نکردن و جریان مرافعه از شرح پرونده خودداری کردند. تقوی نظر صالحوف 56 سال دارد و اخیراً مسئولیت رهبری ترمینال گمرک شهر دوشنبه را بر عهده داشت. برادر او محمد نظر صالحوف طولی چندین سال در مقام‌های دادستان کلی تاجیکستان، رئیس دادگاه قانون اساسی، معاون وزیر کارهای داخلی و دو نوبت رهبری دستگاه اجرائیه یا مأموریت رئیس جمهور امام‌علی رحمان بود و یکی از شخصیت‌های بانفوذ و کلیدی در حکومت رحمان به شمار می‌رفت. مرافعی پرونده تقوی نظر صالحوف روز جمعه ادامه میکند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شروع مرافعه دادگاهی تقوی مراد صالحوف برادری وزیر پیشینی امور داخلی تاجیکستان با اتهام کشتاری دادر روسش و نگه داشتی سلاح و شنونده عزیز، ما این قضیه را پیگیری خواهیم کرد در برنامه های خود و در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. از این خاطر برنامه ها و سایت اینترنتی رادیوی آزادی را پیگیری کنید. آزادی.org یا آزادی.tj.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که راجع به آخرین تحولات جهان و تاجیکستان معلومات می‌دهد. احتمال می‌رود که بعد 10 سال بی‌عملی در آینده نزدیک روسیه و تاجیکستان در سمت کارکرد اورانیوم و پرتوهای اورانیوم در شمال این کشور همکاری بر راه می‌مانند. این کار توسط تشکیل کارخانه مشترک روسی و تاجیکی بر پایه کارخانه تولید اورانیوم و استوکریدمت در خوجند امکان پذیر می‌شود.
از روی نقشه طرف ها در این کارخانه کارکرد 5 میلیون تن پرتاب های رادیواکتیوی از زمان شوروی باقی مانده امکان پذیر خواهد شد. مبین رئیسی همین کارخانه تجزیه تنها اورانیوم از این پرتاب ها را سودمند نمیداند، اما به گفته کارشناسان در صورت فعال ساختن این کارخانه و با آمدن اورانیوم تامین کردن آن در آینده میتواند تاجیکستان سودی اقتصادی ببرد و خطری تهدیدی این پرتاب ها به محیط زیست کمتر شود. همکارمون ذوالفقار اسماعیلیان نخست از شفقت بوبو جونوف رئیس شرکت واستوکریدمت خواهش کرد که روجه به شرایط و مهلت های تشکیل این کارخانه معلومات دهد.
قرار حکومت هست برای تشکیل نموده این کارخانه. ما حاضر این کار که مسئول این کارخانه مشترک میشد، هیسته از دو طرف میشد کار میکنیم.
جابر سلاموف معاون رئیس آژانس امنیت یادرویی و رادیواکتیو فرهنگستان علوم تاجیکستان هدف از کارکرد پرتاب‌های رادیواکتیو در شمال جمهوری را از خطر نشت رادیواکتیو امین نگاه داشتن این منطقه می‌داند. آقای سلاموف در این باره گفت
در ترکیب همون پرتاب‌ها با مقدار اوران کم می‌شود و اوران را می‌گیرند، هم برای اقتصاد جمهوری لازم است این فایده آورسا، هم برای اطراف ضرری آنها کمتر می‌شود.
اما مظفر یوسفوف معاون دایرکتور کارخانه واستوکریدمت از جهت اقتصادی در شرایط فعلی تجزیه تنها اورانیوم از این پرتوها را سودمند نمیداند و گفته وی اگر جز اورانیوم تکنولوژی تجزیه دیگر کامپوننت ها از این پرتوها راه اندازی شود، در آن صورت امکان دارد از این کارکرد سودی اقتصادی به دست بیاید. اما شفقت بوبوجانوف دایرکتور کارخانه واستوکریدمت کارکرد پرتاب‌ها را ممکن و به نفع کارخانه در آینده می‌داند. آقای بوبوجانوف افزود
کار کرده میشد دویم بورا از پرتاب‌هایم از جنوب اگر مدن وای کنن نگو بیارن اونجا هم استحصال کرده میشد.
با گفته آقای بوبوجانوف سودمند بودن کارکرد در آینده آن است که کارخانه با معدن اورانیوم تامین شود و از فعالیت باز نماند. جابر سلاموف معاون رئیس آژانس امنیت یادرویی و رادیواکتیو فرهنگستان علوم تاجیکستان از جنوب با معدن اوران تامین کردن کارخانه واستوکریدمت در آینده را ممکن خواند، در صورتی که کانهای جنوب تاجیکستان همه جانبه آموخته و سودمندی آن از لحاظ اقتصادی ثابت شود. آقای سلاموف گفت
مثلا اون کانهای اورانی که در قسم جنوبی تاجیکستان موجود هستند برای با اونجا کشاندن خود معدن کشاندن اونجا اون معدن طلایی میشود. البته در اینجا سخهای مخصوص کارکرد میشوند و ساخته میشوند که اونها در اینجا اون رو کارکرد کرده خود اون معدن تازه اوران رو اونجا گیرسته برند.
با وجود این آقای سلاموف گفت که هدف اصلی تشکیل کارخانه مشترک این کارکرد پرتاب‌ها در شمال تاجیکستان است که امنیت این پرتاب‌ها تامین نیست. آقای سلاموف افزود
حاضر همه دشواری پرتاب‌های ما همون پرتاب‌هایی هستند که آنها روپوش کرده نشدند، یعنی جمله دو پرتاب‌هایی که یکی در شهر تباشهر است و دیگری در موضع دهمای.
در پرتوگاه ها یا گوریستان های رادیواکتیو شمال تاجیکستان بیش از 50 میلیون تن توفاله هسته‌ای اورانیوم دار جمع شده است که از زمان شوروی به تاجیکستان باقی مانده است. برای به ضرر نگاه داشتن یا گور کردن این توفاله ها یا پرتوها 300 میلیون دلار ضرور است. در دوران شوروی شهر خوجند سابق لنین آباد در غرب به عنوان اتم آباد یاد می شد. در این شهر 6 کارخانه تولید اورانیوم فعال بود و در دهه 30 قرن گذشته کارگران در این کارخانه ها به طور دستی اورانیوم را تازه می کردند. در دهه 50 قرن گذشته در شهر خوجند یک کامبینت تولید اورانیوم شروع به کار کرد و آن شش کارخانه کهنه بسته شد. پس از فروپاشی شوروی کامبینت واستوکردمد نیز به دلیل عدم سرمایه‌گذاری از سوی روسیه و کاهش ذخیره معدن اورانیوم در شمال جمهوری از فعالیت باز ماند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نقشه های تاسیس کارخانه نوی کارکرد اورانیوم بر پایه کارخانه واستوکردمد در خوجند. و شنونده عزیز، در همین جا قسمت اول این ساعت مجله شامگاهی ما، یعنی نیمه اول به آخر میرسد. برنامه های ما بعد یک آهنگ ادامه خواهد یافت.
در قسمت دیگری برنامه درباره افزایش میزان جنایتکاری در جمهوری صحبت کرده، همچنین راجع به بحث مالکیت و زمین میان دوستانه کل و اتفاق آهنگسازان صحبت خواهیم کرد.
مده خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه تو نفرسی مده خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه بسری زلفی تو شانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه بسری زلفی تو شانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه عاشقی دختری خانه باشمه سرش دخترک میرا عدیل با پدرش دخترک میرا عدیل با پدرش جام زیبا از دلو میکردش میشبم صدقه بروی مال سرش میشبم صدقه بروی مال سرش ساخورا کرده بسر دخترکا منو جیدن و سوی تو تکا منو جیدن و سوی تو تکا دستکای شکر ریش شده و خدا کشته مرام اجگان سیا و خدا کشته مرام اجگان سیا
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که همزمان از استودیوهای دوشنبه و پراگ پخش می شود. حالا ساعت در پایتخت تاجیکستان 7:30 بگو هست. سرخط خبرهای ساعت از این قرار است.
وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو وضع افغانستان و میزان نیروهایشان را در کوسوا در یک نشست بروسل بررسی میکنند. واشنگتن تلاش دارد اروپایی ها را برای ارسال نیروهای بیشتر به افغانستان متقاعد کند. تلویزیون بوسنیا نوارهای توزه ثبت شده یکی از رهبران شورشی دوران جنگ بوسنیا رادکو ملچی را به نمایش گذاشت که در یک محل در حلقه خانوادهش گشت و گذار میکند. مقامات صربستان شک دارند که این نوار توزه ثبت شده باشد. همزمان در دادگاه دوشنبه بررسی پرونده برادری وزیر پیشینه امور داخلی تاجیکستان تقوی نظر سولیف شروع شد که در کشتار دادر عروسش 10 سال پیش متهم میشود. بازداشت و به جوابگاری کشیده شدن سولیف و خوردی بعد از کار آزاد شدن محمد نظر سولیف امکان پذیر شده است.
و حالا خبر و مطالب بیشتر در نوبت است. شنونده عزیز، حالا توجه کنید به سرخط چند مطلب دیگری که باید در نیم ساعت دیگری برنامه پخش شود. بالاروی میزان جنایتکاری را در تاجیکستان مقامات حفظ قانون با بحران اقتصادی مربوط می‌دانند. کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده مطبوعات مستقل و دولتی به حیث منبر برای حمایت از منفعت خیش از جانب حکومت‌های منطقه‌ای در میان مردم تخم عداوت می‌کارد. و اینچنین امروز راجع به کارنامه معروفترین آوازخوان پاپ چخ کارل گوت که امروزها 70مین سالگرد تولد خود را تجلیل میکند صحبت میکنیم. هنرنمای او را آنهای خوب یاد دارند که در دوران شوروی گهگاه موسیقی خارجی را گوش میکردند. و اما حالا مطلب را با یک برنامه را با یک مطلب فوری شروع میکنیم. شنونده عزیز، توری از بخش خبرها نیم ساعت پیش شنیده بودیم سازمان جهانی بهداشت در بروسل یک نشست خود را برپا کرده اون را به بررسی وضع پندمیه زکومی مرغ بخشیده بود و طور از خبرها یکی حالا به دست ما میرسد آگاهی مییابیم. در همین نشست سازمان جهانی بهداشت قرار شده است که میزان آلودگی، میزان گرفتاری این بیماری را در سطح جهانی در درجه 6، یعنی درجه بلندترین که معنایش درجه پندمی است، بلو برده شود. معنای پندمی این است که شنونده عزیز، این ویروس زکام مرغ علاقه در درجه است که از انسان به انسان و از یک کشور به کشور دیگر سرایت میکند. سرایت این بیماری خطرناک به انسان تا حال در 74 کشور جهان مشاهده شده است، میگویند متخصصان بلندپایه سازمان جهانی بهداشت. و این بیماری حالا در آسیا و امریکا و اوروپا نیز علاقه پیدا شده است و در این زمینه حالا گزارش همکاری ما سفرگل عالمی را میشنویم که با یک حادثه فلاکت باره شروع میشود.
روزی پنجشنبه 11 ایون در کشور امریکایی گواتیمالا یک نورس 12 ساله از مریضی زکام خوک از عالم درگذشت. این اولین قربانی از میان 74 سرایت یافته زکام خوک در این کشور است. سلسو سرزو وزیر تندرستی گواتیمالا گفت که بر اثر این مریضی شامی چهارشنبه گرده های این طفل از کار ماندند. سازمان های بین المللی سعی دارند از تبدیل یافتن زکام خوک به پندمی یا سرایت سراسری جلوگیری کنند. زکام خوک یا ویروسی H1N1 ماه اپریل سال روان در مکزیکا و ایالات متحده آشکار شد. تا کنون نزدیک به 28 هزار نفر در بیش از 70 کشور عالم به این بیماری گرفتار شده اند. سازمان جهانی بهداشت می گوید که بر پایه آمار تصدیق شده تا امروز 141 نفر در سراسر عالم در پی این بیماری شدید به هلاکت رسیدند. اما وضع در تاجیکستان چگونه است؟ سرایت این ویروس تا کجا امکان پذیر است و آیا مردم کشور درباره این بیماری مرگ‌آور اطلاع دارند؟ از امیرزایف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید خوشبختانه در قلمرو کشور هنوز این بیماری به قید گرفته نشده است، اما این معنای آن را ندارد که به مردم خطر تهدید نمی کند. از این خاطر می افزاید از امیرزایف از جانب وزارت تندرستی و دیگر نهادهای مسئول برنامه ها و یا تدبیرهای مشخص در راهی پیشگیری از سرایت این بیماری پیاده می شوند.
این چنین ذخیره مواد های تبابتی و پروفیلکتیکی جدا نمودن حجره های علاهیده در حالت سر زدن. غیر از این در تمام گوشه های جمهوری تاجیکستان بریگاد های زود عمل تأسیس داده شدند که کارهای فهماندهی در بین اهالی ادامه دارند. عموما وضعیت تحت نظارت قرار دارد. البته در هر یک فرودگاه ها در سنتروهای آهن بریگاد های مخصوص عمل میکنن که اونها در حالت معاینه نمودن اون مسافرانی که در وقت پرواز حالت اونها تغییر مییابد یا اینکه تست میکنن یا اینکه تا آمده فرامدن علاقه ما خبردار میشویم و دکتران حتما اونها رو گرفته از دیگران جدا میکنن.
در همین حال برخی از کارشناسان و شهروندان بازار و مرکزهای فروش غذا و مکتب و دیگر جایهای سیر آدم را آسیب‌پذیر می‌دانند، زیرا در این جایها حالت سانیتاری یا بهداشتی به طور دلخواه به راه مانده نشده است و وسایل اخبار عموم نیز درباره این بیماری اطلاعی ضروری پخش نمی‌کنند. مرضیه یک ساکن شهر دوشنبه می‌گوید که او خانه‌نشین است و هر هفته قریب تمام روزنامه‌ها را می‌خواند و برنامه تلویزیون را تماشا می‌کند. از نگاه او در روزنامه‌ها مطالب را در رابطه با این بیماری وانخورده است، اما طریق تلویزیون تاجیکستان چند برنامه و رکلام را در مورد زکام خوک و مرغ تماشا کرده است.
وای دخترچا می رود یک تا پرنده زمین به افتگی، مادرش نمی گذارد که وای دستانات که مبادا این یکون وای نباشد زکام پرنده، پس با دکتر مراجعه کردن در کور. ما هم احتیاط میکنیم که وای به هر حال ما مشروط را میکنیم، ماشین را میکنیم. های احتیاط این از هر یک شخص اخودش وابستگی کنیم.
اما معرفت یک ساکن ناحیه حصار میگوید او و اهل خانواده‌اش فقط اطلاعی اندکی دارند که چنین یک بیماری در جهان پیدا و باعث مرگ آدمان شده است.
اصلا من درباره زکام پرنده شنیده بودم، لیکن درباره زکام خوک اولین مرتبه دیدم. در اینجا گفتم چنین بیماری هم وجود داشته است. حتی با همراهی همکارانمون در اینجا بودیم،
پای دین با کم حق بحث هم کرده بودیم. لیکن من خیال میکنم که این زکام برای تاجیکان خیال میکنم اونقدر اهمیت نداره، برای کمتر استفاده میبره. خیال خود من این اصلا.
در همین حال کارشناسان میگویند که خطری پیدایش زکام خوب در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در قیاس با زکام مرغ کمتر است. برخی بر این نظرند که چون با تقاضای دین و مذهب استعمال گوشت خوک در تاجیکستان منع است، شاید این مریضی در کشور اصلا ظهور نکند. اما پزشکان میگویند مشکل در آن است که زکام خوک نه از گوشت بلکه از آدم به آدم سرایت میکند. به گفته متخصصان بخش بهداشت، منبع اصلی سرایت زکام خوک در تاجیکستان مهمانان و سیاحان خارجی اند که طوری معمول اساسا تابستان به تاجیکستان میآیند.
و این گزارش از سفر گلالمی همکاری ما بود که راجع به خطری پهن شوی زکام خوک در جامعه تاجیکستان و راجع به سطح اطلاعات مردم در این زمینه گزارش کرد. و این گزارش هم در پس منظر شهلا خبر یادآور شیم برای شنونده عزیز که تقریبا 40 دقیقه پیش
شنونده عزیز روز پنجشنبه در استان ختلان تاجیکستان در مورد پنجشوی احتمالی زکام خوک در تاجیکستان صحبت کرده شد و یکی از متخصصان ساحه بهداشت گفت که احتمال پنجشوی زکام خوک نظر به زکام پرنده در میان جامعه کشور به مراتب بیشتر بوده است. خب تفصیلات بیشتر رو از همکارمون ناصر جانی مامورزاده میشنویم.
خطری پیدایش زکام خوکی در تاجیکستان به مراتب بیشتر از بروز زکام مرغی می باشد. با چنین ادعا حکیم خدای بردیف رئیس مرکز واگیرشناسی ولایت ختلان گفت هرچند تا هنوز انگیزه های این بیماری سرایتی در جنوب تاجیکستان به مشاهده نرسیده است، با نظر داشت گرفتاری هزاران نفر در جهان به این زکام و وسیع شوی جغرافیایی آن، احتمال پیدایش و خروج زکام خوکی در تاجیکستان هم خیلی واقعی به نظر می رسد. با اندیشه مرکز واگیرشناسی ختلان، زکام خوکی از روی درجه خطرزاییش شبیه زکام مرغی است، اما زهر ویروس زکام خوکی بیشتر تاثیر بخش بوده است. حکیم خدای بردیف میگوید
این احتمالات تیز پهنشوی دارد، خطرین بیشتر است. و دیده است که از بس که امروز ویروس فعالیت خودش استرکتور خودش دیگه کردگی است، تاثیر سخت در ارگانیسم آدم میرسونه که در نتیجه فعالیت کردن از خودش زهرهای جدا میکند و میتواند سبب فوت انسولین شود.
این هم در حال است که مقامات دیگری ولایت ختلان احتمال بروز زکام خوکی و همچنین زکام مرغی را در کشور به صفر برابر میکنند. میرزا خان سنگف مسئول اداره بیطاری ولایت ختلان با استناد به پیشگویی های کارشناسان این نهاد میگوید خوف پیدایش این گونه بیماری های مصری در تاجیکستان در میان نیست، زیرا اولا هیچ گونه نشانه های آن کشف نشده است، بعدا محصولاتی از گوشت خوک به این کشور تقریبا وارد نمیشود و گذشته از آن در قلمرو ولایت ختلان یگان خواجگی یا فرمه خوک پروری وجود ندارد.
زکام خوک نه وقتی پیداشی دیگه خوف زکام پرنده هم احتمالاتش در قلمرو
با این وجود مرکزی واگیرشناسی ختلان به خوف پیدایش و گرفتاری شهروندان تاجیکستان به زکام خوکی تاکید میکند. حکیم خدای بردیف رئیس این مرکز میگوید برای جلوگیری از پیدایش زکام خوکی در ختلان در چارچوب برنامه پیشگیری از زکام پرنده کار گرفته میشود.
یاد سرم است که همین زکام نو و زکام پرنده اینا قریب که راههای گزارش اخیر دارند. امروز مسئله تبابتی آماده باشی و یا با احتمالات پیدایش زکام نو، یعنی که به مقدار ضروری جای خواب، دوروواری، مدهای بی‌ضررگردانی، لباسهای محافظتی خود هرک دکتر که در وقت مصیبت کردن مثال با بیمار باید با لباسهای محافظتی باید مراجعه کنه، تبابت کنه به بیمار. دویم اینکه در خود من همین استانسیای راه آهن، فرودگاه ها که امروز من در شهر قرانتیپا، در شهر کلام و دو فرودگاهی بگیم که ویدانیم که با دولت های دیگری دنیا بگیم که رفته هست، ما پلاکت هایی که وابسته به همین کارها هستن، یعنی که راه های پیشگیریش در حالت پیدا شده حرارت بدن حتما مراجعه کردن با دکتر، چون که فقط دکتر معاینه میکنه.
با چنین حال در ولایت ختلان کدام یک برنامه خاصی با هدف جلوگیری از پیدایش زکام خوکی تهیه نشده و مبلغ اختصاص داده نشده است. و اما مثلا برای اجرای برنامه پیشگیری از زکام مرغی در تاجیکستان 5 میلیون دلار اختصاص یافته بود. این همه در حال است که به گفته مرکز واگیرشناسی ختلان خطر پیدایش زکام خوکی و زهری ویروس زکام خوکی در نسبت زکام مرغی خیلی بیشتر میباشد. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرانتپه.
We'll be right back.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و شنونده عزیز، این مطالبی که حالا شنیدید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دسترس است. حتما ozodi.org این ادرس سامانه را فراموش نکنید، سامانه ای که این شب و روز از پرخواننده ترین سامانه ها به زبان تاجیکی و سایت های اطلاعاتی می باشد. و دلیل این را من می خواهم از مسئول اینترنتی رادیوی آزادی سلیم ایوبزاد هم سوال کنم، به کدام خاطر؟ به آن خاطر که مطالب جالب خواندنی، خبرهای سری وقتی و گرم و گرم همیشه دسترس خواننده های ما هست. و از شما میخوام حالا پرسیم.
بله، ما هم امیدواریم، همه همکاران امیدوارن که این سامانه حالا یک از پرخواننده ترین سامانه به زبان تاجیکی است. و دلیلش این است که تقریبا به هر یک موادی که گذاشته میشه تقریبا دفعتا واکنش خواننده ها،
واکنش شما شنونده عزیز و خواننده های ما میرسد و ما
سپاسگزاریم. اما باید بگم که مقاله که بیش از همه در 24 ساعت گذشته بیش از همه واکنش ها را به وجود آورد، این سلسله مقاله های بود، خبر و مقاله های درباره اولین تظاهرات دانشجویان تاجیک در لندن پایتخت بریتانیا در مقابل سفارت روسیه با طلب های جلب توجه مقامات روسیه به حفظ حقوق و زندگی و حیات و جان مهاجران تاجیک و عموما غیر روس ها که هدف بیگانه ستیزی قرار
می گیرند. یادآور می شویم این نمایش اعتراضی دیروز در برابر سفارت صورت گرفت شنونده عزیز، و عکس های این نمایش رو هم می توانید از سامانه اینترنتی دریابید. اما نظرهای شما رو حالا من می خواهم که خلاصه کنیم.
به صورت عموم سه دسته گفته می شود، گفتم ممکن است سه دسته جواب ها با کنش ها رو می بینیم. قسمت زیاد آنها سپاسگزاری از این دانشجویان که برای حفظ شان و ناموس ملی به میدان برآمدند و اظهار سپاس و آفرین و احسند. این قسمت از قسمت دوم آنهایی است که میگویند که اما چرا در لندن، چرا در جای دیگر نه؟
همون طوری که دیروز سفارت روسیه هم تعجب میکرد در صحبت با آزادی،
میگویند که خب چرا در دوشنبه نه و غیره. البته این بیشتر سوال ریتوریکی است. و گروه سوم کمی احتیاطکار میگویند که آیا این به وضع مهاجران تاجیک در روسیه کمک میکند و یا احتمالاً ضرر میآورد؟ این را هم باید اندیشید. به هر صورت سپاسگزارم از شنوندگان ارجمند که اینقدر زود دفعتن و اینقدر با جنبه های مختلف فکر و عقیده خود را بیان میکنند. و این بس از نامه دادآفرین از شهر دوشنبه شروع شد، تشکر با او. البته عقیده زید و نقیز گفت، ولی این عقیده او باعث آن شد که مردم زیاده با او جواب نوشت و بعدا او هم عقیده خود را اصلاح کرد و غیره. و یک نویگری که از امروز در سامانه ما پیدا شد این است که قبلا اگر جوابهای آخرین در اول می آمدند و ایش خواننده هنگام مطالعه آنها روند فکر و روند بحث را دنبال کرده می توانست، حالا برعکس شد. حالا اولین گزارش در ابتدا می بیاید
صدری مجلس،
بله، و بعد اون جواب به این گزارش، به این واکنش، و بعدا جواب به واکنش دوم و سوم. و همچنین امیدوارم به شنونده پیش از نوگ خمیر فطیر خبر میدیم که امیدوارم با یکی یا با چند نفر از سازماندهندگان این گرد همایی یک اینترویو آنلاین زنده برگزار کنیم در روزهای نزدیک. و بار دیگر سپاس از همه شنوندگان و خوانندگان ارجمند، امیدوارم در این صحبتی مستقیم شرکت خواهند کرد.
و شنونده عزیز، بله، سوال های خود را به عنوان ادرس اینترنتی رادیوی آزادی فرستید تا که ما هم اون را به شرکت دوران تظاهرات دیروز برسانیم. ozodi.org یا ozodi.tj. به همکارم سلیم ایبزاد تشکر و گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی ادامه دارد. حالا شنونده عزیز، ما راجع به یک موضوع وعدگی همون صحبت خواهیم کرد که از بالاروی میزان جنایتکاری در جامعه تاجیکستان اظهار نگرانی می شود و نظر به ارزیابی های مقامات حفظ قانون تاجیکستان. سبب های اصلی بالاروی جنایتکاری، دزدی و غارتگری در جامعه این کشور، پیش از همه عمیق‌رفت بحران اقتصادی و بازگشت مهاجران از روسیه و بالاروی صف بیکاران در این جامعه گفته میشد. همکاری مزرنگزی نوروز شو در این زمینه گزارش دارد. چهلا بیاید شنونده عزیز رو به شنیدن این گزارش دعوت کنیم.
مقامات حفظ حقوق کشور اخیراً یک ساکن 28 ساله تاجیک را بازداشت نمودند که به بیش از 18 حالت اوباشی و غارتگری در پایتخت ابدور می شود. شریف خان سیدعلیف که شغل معینی نداشته است با عضویت در یک گروه متشکل اوباشان در کوچه خیابان‌های شهر و باغ و فراغتگاه ها اکثراً هنگام شبانگه به ساکنان حمله کرده با زوری و تهدید مبلغ و اموال گرانبهای آنها را از خود می کرده است. محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی کشور در صحبت با رادیوی آزادی گفت شریف خان سیدعلیف ضمن یک شکاری نوبتی در کوچه اسماعیل سامانی پایتخت بازداشت شد.
این نفر اصلا همون جنایت‌های خود را با گروه متشکل سفرف غیرت شو سال 1976 استخدام کننده شهری کلوب کوچه چرمگران و سدلویف نعمت الله که خود را کارمند حفظ حقوق معرفی می نموده است همین جنایت را صادر کرده است.
با گفته محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخله شماری چنین گروه های اوباشی و موردهایی به تهدید و زورآوری حتی لات و کوبی آنها قرار گرفتن شهروندان به خصوص در پایتخت می افزاید. طبق اطلاع همین سرچشمه در پنج ماه سال روان در کشور 318 حالت اوباشی به قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 6% بیشتر است. اکثرا به چنین جنایت ها نفران از 16 تا 30 ساله دست جمعانه و در نیمه دومی روز دست می زدند. شمشاد یک ساکن پایتخت و یکی از جبردیدگانی حمله اوباشی می گوید هفته قبل بعد از کارش که تا دیر شب ادامه کرده است در راه به سوی خانه سه جوان به او نزدیک شده و قبلا از او سیگار و بعدن مبلغ پرسیده او را زیر لاتو کوب قرار دادند.
ساعت تخمیناً قریب 2-3 بوده نزدیکی خانم رسیدم سه جوان بر اومد سیگار پرچمسن سیگار هم نمیکشم بعد پرسید که خیلی اگم پول ندارد که با ما رسیده با من گفتم که من پول میداشتم اگر خودم رخ پولی کرده بر وقتر میامدم من پول ندارم بعد گفتم که بای تلفن کنتتی ما یک جا زنگ میزنیم گفتم تلفن من ذریعت نداره مجبور کشیده گیریم کنم.
کارشناسان و اکثر ساکنان کشور افزایش جنایات اوباشی و دزدی را به بحران مالی و بازگشت آن مهاجران وابسته می‌دانند که در کشور مهاجرت هم با این راه یعنی زورآوری و دزدی روز می‌گذراندند. طبق آمارهای مختلف در طی سه ماه سال جاری بیش از 10,000 مهاجر از روسیه به تاجیکستان برگشته است و بر اساس اطلاعات رسمی شماری بیکاران در این کشور به 40,000 می‌رسد، اما آمارهای غیر رسمی این تعداد را به مراتب بیشتر نشان می‌دهد. غیور قهاروف یک کارشناس امور اقتصادی میگوید این همه اختصار شوی و مشکل در گرفتن معاش و موقتاً بیکار موندن مهاجران تاجیک که اکثریت تامینگر اصلی خانواده های بزرگند باعث به عالم جنایات فرو رفتنی آنها می شود.
یکی از حوالی اساسی شوی پس بودین سطح زندگی است، چون که در مردم ما امروز ماهانی خیلی ناشت می گیرد. در همون دولت های مهاجر شوی جوان های تاجیک در آنجا سطح مهاجرت دولت های مهاجر قبول کننده خیلی کم کرده، مثلا در روسیه سطح مهاجرتی تاجیکان خیلی 50% کم کرده.
اما دلارام رحمت و جامعه شناسی تاجیک میگوید افزایش حالت های اوباشی و جنایتکاری اکثرا از سوی جوانان این پیامدی بی‌نظارت و از تعلیم و تربیت دور ماندن کودکان و نورسان خیابانی و افزایش شمار چنین اطفال است، نتیجه ای که از قبل پیشگویی میشد.
یک سازمان های غیر حکومتی یا اینکه ممکن پروژه های خرد تشکیلات های بین الخلقی با این کاتگوری های جوانان کار کند هم اون یک بسیار به محدود است و وقتی که پروژه تموم شد دوامی این کارها رو قریب که هیچ کس نمی برد، یعنی باز جوان ها از همین مد نظر بیرون می مانند.
گفته می شود 70% اهالی تاجیکستان در حالی فقر به سر می برند و به گفته کارشناسان تا زمانی که وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده ها تغییر نیابد هیچ یک برنامه و لایحه سازمان های کار با کودکان و نورسان خیابانی نمی تواند موفق شود و به کاهش میزان جنایتکاری مساعدت کند. افزایش جنایتکاری بر اثر عمیق رفت بحران اقتصادی و بازگشت مهاجران کاری از روسیه. و شنونده عزیز، به سبب اون که فرصت برنامه ما خیلی تنگ است و ما نتوانستیم چند گزارشی که قبلا برای شما معرفی کرده بودیم در برنامه از قبل اون که کارشناسان هشدار میدن درباره استفاده مطبوعات مستقل دولتی به حیث منبر برای حمایت از منفعت خیش که از سوی حکومت منطقه میتونه در میون مردم تخمی عداوت کرد، و همچنین در مورد داستان کلی تاجیکستان، یعنی بحث داستان کلی تاجیکستان و سازمان اتحادیه آهنگسازان که باید آنها را از بینایشان بکوچانند، و از این رو در این برنامه ها این گزارش رو شما میتونید در ساعت سیومی برنامه گوش کنید.
بله تشکر شهلا. و حالا من فکر میکنم فرصت خوب است که در این قسمت برنامه یک مطلب خوبی فرهنگی بشنویم، چند آهنگ خوب بشنویم، چون که روز پنجشنبه در جمهوری چک 70 سالگی آوازخوان معروف این کشور کارل گوت که در طول 10 ساله ها یکی از معروف ترین سیمای هنری اروپای مرکزی به شمار می رود با کار و فر زیاد تجلیل شد. کارل گوت همانا از محبوب ترین آوازخوان های مردم چک با باقی میماند و هنرنمایی امروزه رو در هنرنمایی امروزه او را در پراگ همچون کنسرتی عصر وصف کردند. در این باره همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد، یک مخلص دیگر کارل گوت.
بله خیرامان، برای چی کنسرتی عصر نامیدند؟ میخواهم به همین مسئله یک تشریح اندازم و تشریح نمایم این مسئله رو، و سببم اون است که برای تشکیل کنسرت یا خود یک زادروز امروزه کمش 840 هزار دلار مصرف شده است که برای جمهوری چک این یک رقم غیر قابل فهم است. و چرا؟ چون که کارل گوت رو سیناترای اروپای شرقی و صدای طلایی پراگ می نامند. بله
Где пак ты, пташки, из дома?
صدای این تنور در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، آلمان و سابق شوروی میلیون ها هوادار دارد. اولین جایزه بلبل طلایی را تبری شما هم خیرامان یادآور شدید، کارل گوت در سال 1963 کسب کرده است و آن هم برای آهنگ زیر عنوان چشمان در احاطه برف. از آن زمان تا امروز کارل گوت 34 بلبل طلایی، بلندترین جایزه جمهوری چک را که هر سال برای بهترین آهنگ و صدا داده می شود کسب کرده است. بیایید همون آهنگ اول را بشنویم که کارل گوت را در جمهوری چک معروف نمود.
Prosím vás, pane průvodčí, zastavte vlak, už je to tak, nemohu dát. Vidím, že už...
سال 1974 کارل گوت با آهنگ لیدی کارنیوال در آزمون شهری ریو ده ژانیرو پیروز شده در سر و سر عالم معروف گشت. این است یک پارچه از لیدی کارنیوال.
Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já ti hroduší jen klejny karneval. Já kdysi panám, já patím do
náhá. Dar Tadžikistán ham Karel Gott havodor ziyad dorad. Dar sohbat az avozkhan ma'rufi Tadžik Bahodur Ne'matov پرسیدیم که آیا در همون سالهای 70-80 وقتی که خود او هم مشهورترین آهنگخوان تاجیکستان بود، آیا درباره بله در همچون یکی عضوی مشهوری دسته گلشن بود، پرسیدیم که آیا درباره کارل گوت اطلاع داشت، پیروی میکردند؟ او چنین گفت:
از نزدیکی باید ندیدم. من همچون حافظ مشهور بود در ریپبلیکای شوروی، از اون جمله آدم های تاجیکستان هم سالهای 70-80 بسیار آوازدار بود، آوازی بسیار بلند داشت، یعنی که تنر بود، یعنی که نوتهای بلند هم میگرفت، آوازی مهین داشت، مهینی کم کم آوازی باریک بود، یعنی که آوازی تنر میگن باید.
بله، سال 1977 کارل گوت بر ضد آزادی خواهان چکسلواکی صدا بلند کرده با فرمایش کمونیستان یک آهنگ بر ضد دیگراندیشان سروده بود. ولی این هنر والای اوست که امروز کسی از آن آهنگ عمل کردی کارل گوت یاد نمی کند. کارل گوت هم امروز در فکری استعفا نیست.
بله بله، و کارل گوت رو شنونده عزیز می شود هر روز در در صحیفه های روزنامه و مجله های محلی جمهوری چخ تمام جزئیات حیات شخصی او را میتوان پیدا کرد و برای آنهایی که این شخصیت را نمیدونند و سن خردسالتر دارند خردتر دارند یادآور میشوم اسکندر در کارتون در مولت فیلمی زنبور مای صدای کارلگوت صدا میدهد و صدای واقعا خیلی شیرین دارد. او شنونده عزیز البته ما هم پیام های گرم خود را به کارلگوت میفرستیم، امیدواریم که به او هم میرسد این انرژی پوزیتیو مجله شامگاهی رادیو آزادی. تشکر اسکندر.
میدونید خیلیمون آهنگی که حالا در آخر آماده کردم فکر میکنم اون شما در آخر باید گذارید. این آهنگ است و درباره اون که شخص اون هم میگوید که من را صد بار گور کردند ولی من هستم و باز هم خواهم خواند.
I'll be back. خوب با امیدی عمری دراز با کارلگوت و آوازخوانهای دیگر. البته شنونده عزیز ساعت اولی مجله شامگاهی ما کم کم با آخر میرسد، اما یک پاره آهنگ از من خیرمان بقازاده و شهلا گلفوجه تقدیم شما.
Pozlacenou raket a v nohách zvadlý květ a na kameni nápis, že pochoval mě svět. To mramorové víko však dá se odsunout. Jsem starý zruční zombie, mám výcvik z E.